الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما بودیم با اجرای اثر محمد، کاری از گروه معراج قم. دوستان عزیزم رو معرفی میکنم، از سمت چپ بنده و سمت راست شما جناب آقای اسحاق عبداللهی، جناب آقای امیر بهادر رحمانی، جناب آقای علیرضا محمودی، جناب آقای مهدی قریبی و جناب آقای محمد حسین فراهانی.
سید معرفی نکردید.
خواهش میکنم، بنده هم حقیر سید محمد موجانی هستم خدمت شما.
خدا ان شاء الله شما را اقبال بخیر. آقا سید، خدمت شما عرض کنم که چه برکاتی دیدید از این گروه؟ جرقه اولیه خیلی کوتاه میخوام تلگرام بدید.
این نظر بنده نیست، نظر کل گروه هست. ما هر برکتی در زندگیمون هست از سر سفره قرآن و اهل بیت هست.
بحبه.
هر زمانی که میگذاریم برای تمرین اجرای برنامه، همون زمانها برکت بقیه روز ما و بقیه زمان ما هست. الحمدلله در 19 دوره مسابقات سراسری رتبه اول رو کسب کردیم، در 18 دوره مسابقات با سراسری رتبه اول تواشی رو کسب کردیم و تا الان هم خدا افتخار بهمون داده و سعادت قسمتمون شده که مبلغین فرهنگ قرآن اهل بیت بودیم، هم در ایران اسلامی و هم در سایر کشورها.
یه جمله راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها بگید، ارتباط بچه های این گروه با حرم ایشون.
تمرین بچه های ما محلش حرم مطهر هست.
به به.
و ما هیچی نداریم جز مدال افتخار نوکری در این خانه، در حرم حضرت معصومه، در خانه این بانوی کرامت.
و دوستان هم تماما از نخبگان قرآنی هستند دیگه.
دیگر خدا بکنش.
الحمدلله رب العالمین. حیفه من اوقات مردم رو تلخ کنم با صحبت های خودم. بهتره که آهنگ بعدی شما رو، تواشی بعدی شما رو بشنوند. یه بیت میخونم و میخواییم به استقبال اثر عظیم و شأن دوستانمون بریم و این بیت من معرفی میکنه که این اثر دوم موضوعش چیه. محمد حسن مطلع بود و ایزد با هنرمندی، عجب حسن ختامی را برای 84 آورد. قبل از این که از محضر دوستان مرخص بشم تا اثر زیباشون رو بشنوید، از محضرشون خداحافظی هم میکنم و بسیار بسیار سپاسگزارم که قدم رو چشم ما گذاشتن. توی یکی از زیباترین شبهای سال ما رو میهمان صدای آسمانی و ملکوتی خودشون کردن. یا علی مدد.
خلیفت رب العالمین وظله على ساكن الغبراء من كل ديار، خليفة رب العالمين وظله على ساكن الغبراء من كل ديار، هو العروة الوثقى الذي من بذيله مسك لا يخشى عظائم أوزاني، هو العروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عظائم أوزاني، إمام الورى طرد سر الله في هذه الدار، إمام الورى طود النهى منبع الهدى وصاحب سر الله في هذه الدار. الغوث والأمان، الغوث
يا صاحب الساعة قد رفعت أيادينا قد رفعت أيادينا في جمكران يا أيها المهدي قد جئنا ننادي عجل ظهورك عجل ظهورك واملأ الدنيا تغاني
دي نميتنا بدون تو تنها بمونا آقای من برگرد بیا آروم جونا ای مهربونا دیگه نمیتونم بدون تو تنها بمونا آقای من
بیا آروم جونم ای مهربونم بیا آقا جونم فدا دورت بگردم بیا آقا تا دست خالی بر نگردم بر نگردم
ای طبیب درد دل ها من کجایی مردم از داغ فراق تو کجایی ابا صالح ابا
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
پیامبر بالا اقرا حضرت طه بسم ربک الاعلا
رسول الله رسول الله
بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن
رسول الله رسول الله
ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله
بلغ العلا بكماله
شفت تجاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي يا ضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه رسول الله رسول الله علي يا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي غنى علن تعليينه رسول الله رسول الله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. برنامه عیدانه به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه مهربانتون میشه. انشالله که تا این لحظه از برنامه مقبول نظر شما قرار گرفته باشه. پلهای ارتباطی برنامه هم مجددن خدمتون ارائه میشه. حتماً دلنوشته های خودتون رو، پیام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای اعتمادی، آقای خانم اعتمادی از شهرستان کنگان 5000 صلوات رو تقدیم کردن برای امشب. انشالله که نظرشون قبول باشه. منتظر پیام هاتون هستیم. اما یکی از مواردی که خودم خیلی همیشه برام دغدغه بوده این بوده که افزایش شناخت و معرفت داشته باشیم نسبت به اهل بیت در این شبهای به خصوص. به همین دلیل هم امشب دعوت کردیم از یکی از اساتید گروه تاریخ شبکه جهانی ولایت که با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت ایشون هستیم تا از نظر تاریخی امشب رو بررسی بکنیم و شناخت خودمون رو افزایش بدیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد یوسفی قروی هستیم. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. استاد عرض
سلام و رحمت الله ان شاء الله مبارک باشه بر شما و بر کل بینندگان و شنوندگان گرامی. هم میلاد پیغمبر اکرم و هم میلاد نوادشون حضرت امام صادق علیه السلام و به طور کلی هفته وحدت که هفته وحدت هم به این عنوان باز قابل تبریک گفتن به مسلمانانی است که از ندای وحدت قرآن و پیغمبر و ائمه اطهار و علمای ما و مرحوم امام امت استقبال کنند. موفق و معید باشین
انشاءالله. استاد سوالم رو در بحث با شما میخوام به این مبحث اختصاص بدم که آیا بشارتی بر ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ما در تاریخ داریم؟ با توجه اینکه شما تخصصتون در مباحث تاریخی هست این سوال از شما میپرسم.
البته این سوال بیشتر جنبه میشد میان رشته‌ای حساب بشه، یعنی جنبه تاریخی هم داره، اما بیشتر از اینکه جنبه تاریخی داشته باشه جنبه قرآنی داره. یعنی چون این بشارت در آیات قرآن آمده، ولو اینکه در یک آیه است از میان کل 600 آیه قرآن کریم. و بله، یعنی بشارات انبیای گذشته نسبت به انبیای آینده در اخبار دیگر نقل شده، اما اونی که در قرآن کریم آمده نمونه یا گل سرسبد این بشارت ها، بشارت آخرین پیغمبر پیش از پیغمبر خاتم حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام است که در سوره صف از زبان ایشون آمده است که و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، من بشارت دهنده هستم به پیغمبری که پس از من می آید به نام احمد. و البته اینجا جای سوال دارد که چرا پس به نام معروف پیغمبر، یعنی همون نام محمد صلی الله علیه و آله نیامده. اما اینجا بد نیست عرض کنم که یکی از مسائل تاریخی که در تواریخ نقل شده این است که گویا این بشارت با همون نام محمد، نه از راه آیه قرآن که قبل از نزول قرآن، از هر راه دیگری بوده، شاید از راه اهل کتاب سابق و مخصوصا یهود در میان عرب ها بیشتر بودن و مخصوصا در مدینه منوره، البته با نام قدیمی یثرب. یثرب یعنی تیکه پراکنده، یعنی چون شهر مدینه در واقع هفت پارچه ده بوده که نسبتا نزدیک به یک دیگر بوده، مجموعا یک منطقه رو، یک شهر رو تشکیل میداده، اما نه متصل به هم دیگه، ولذا ازش تعبیر به یثرب شده. علیه. یعنی متقطع، یعنی پراکنده. و بعد که اسلام ظهور کرده است و پیغمبر اکرم از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کردن و خود این هجرت موجب هجرت دیگر مسلمانان شد و به تدریج این دهات هفتگانه به یک دیگر وصل شد، ولذا شهر واحدی شد، ولذا به نام پیغمبر خونده شد، مدینه النبی، یعنی شهری که به نام پیغمبر، به برکت پیغمبر شهر شده است. البته بعد کلمه نبیش را تخفیف دادن و برای سبکتر بودن تلفظش نبی رو کنار گذاشتن و فقط گفتن مدینه، اما احیانا برای احترام منوره رو به جای اسم نبی آوردن که المدینه منوره. حالا عرضم این که یهودیا در میان عرب ها بودند و ظاهرا از طریق اونها بشارت هایی به پیغمبر آخر زمان با همون نام محمد بوده است که در تواریخ از جمله در کتاب الروض الانوف و همچنین کتاب تاریخ الخمیس از دیار بکری از قرن پنجم هجری در شرح سیره نبویه معروف ابن هشام آمده است که بله 5-6 نفر به نام محمد قبل از ظهور پیغمبر اکرم یا حتی قبل از ولادت پیغمبر اکرم که وقتی که پیغمبر به دنیا آمد یه 5-6 نفری شمرده شدند که با نام محمد شناخته می شدند و اسمشون آوردن و حالا نسبت اعرابشون.
غیر از این یک آیه از 6000 آیه که فرمودید، بشارت‌های تاریخی هم که غیر از قرآنی باشه ما داریم در تاریخ؟
بله، اما اونها مثل، یعنی قابل قیاس نیست. بله، با قوت و استحکام آیه قرآن کریم در حد نقل نقل شده و لذا چندان نمی‌شود به اونها اعتماد کرد، اما آیه قرآن کریم، اما جواب این که چرا با اون نام محمد نیامده، ظاهرن این اشاره به این باشد که اصلا اون زبانی که حضرت عیسی این بشارت را داده زبان عربی نبوده که به نام محمد خونده بشه. احمد و محمد هم از نظر معنا یکیه، هر دو به معنای زیاد ستوده است و بنابراین احمد، حالا فرقش فقط اشتقاقشه، احمد از باب افعل تفضیله و محمد از باب تفعیله، هر دو به معنای پر ستوده شده است، زیاد ستوده شده. و چون احمد به همون معنای محمده، برای اشاره به این که به این لفظ نبوده است بشارت حضرت عیسی، حضرت عیسی به زبان خودش که زبان عبری بوده، چون حضرت عیسی خیلی توجه ندارن به این که حضرت عیسی خودش هم از بنی اسرائیل بوده، از پیغمبران بنی اسرائیل شمرده می شده، بالاخره حضرت عیسی به زبان عبری خودش بشارت که البته نقل می شد اون لفظ عبری قدیمش یا لفظ یونانی مقتبس از عبریش پارقلیتا بوده، به معنای، به همون معنا، به معنای یا تسلیت دهنده یا ستوده بسیار ستوده شده که همون احمد است و محمد. بله، این بشارت از زبان حضرت عیسی در سوره صف در آیه قرآن کریم آمده است.
نکته بسیار ظریفی بود، خیلی ممنونم استاد. استاد، زمان تولد و چگونگی و کیفیت ولادت حضرت رو هم میخوام بررسی بفرمایید و در رابطه با اون فرمایشات داشته باشید.
خواهش می‌کنم. همطور که معروف مخصوصا بعد از انقلاب بیشتر شهرت پیدا کرد که دو تاریخ ولادت در ماه ربیع الاول برای پیغمبر اکرم از نظر سال گفته میشد همون سال قصه ابابیل یا بگیم قصه سپاه ابرهه حبشی که البته حبشه اون طرف دریای سرخ هست، دریای قرمز، بحر احمر، و یمن این سوی دریا. اما بین دو امپراتوری فارس و روم سر این مناطق نزاع بوده، درگیری بوده، کشمکش بوده، هر از چندی دست یکی از این دو امپراتوری می افتاده. مخصوصا چون حبشه قبلا به دست امپراتوری روم بوده و امپراتوری روم از طریق حبشه در صدد استیلای بر یمن بوده، لذاست که اینها از اون طرف دریا به این طرف آمدن و یمن رو تحت پرچم روم شرقی در آوردن و شهر، خصوص شهر نجران رو به عنوان مرکز تبشیر مسیحیت که دین رسمی روم شرقی بوده قرار داده بودن. و بنابراین پس مسیحی ها در حبشه بودن و کلیسا ساختن، بخشید در یمن بودن و کلیسا ساختن، و چون عرب ها به طرف کعبه زیارت می کردن و حج می رفتن، حالا با اون انحرافاتی که در حج حضرت ابراهیم ایجاد کرده بودن، با تحریفاتی که ایجاد کرده بودن، بالاخره ابرهه در صدد برآمد که جلوی توجه عرب به کعبه را بگیره و اینها را به خیال این که حالا اگر اینا را از کعبه منصرف کرد، مثلا کعبه را از بین برد، نابود کرد و اینها دیگه کعبه ای نداشتن، اینها بناچار به کلیسای ابرهه یعنی حبشی های از طرف امپراتوری روم اقبال می کنن. ولذا لشکر جراری رو کشید به طرف مکه و در صدد هدم خانه خدا کعبه برآمد. در همون سالی که این جریان اتفاق افتاد و خداوند به وسیله پرندگانی که سنگریزه هایی در منقالشون و دستاشون پاهاشون بود، اینها رو نابود کرد، از بین برد، و حدود 40 یا 50 روز بعد از این جریان ولادت پیغمبر اکرم بوده. بنابراین سال ولادت روی رسمی که عرب ها داشتن، چون تاریخ مشخص معینی عرب ها نداشتن، با حوادث بزرگ تاریخ گذاری می کردن. یه امر طبیعی است. الان هم در میان کسانی که چندان سوادی ندارن، مثلا میگن سال پیروزی انقلاب
یا سال قبل اتفاق افتاد،
سال قبل از پیروزی انقلاب یا سال چند سال قبل از پیروزی یا چند سال بعد از پیروزی، اون وقتم به همین حادثه بزرگ ابرهه، جیش ابرهه یا سپاه ابرهه گفتند عام الفیل، یعنی سال جریان فیل ها و همون سال پیغمبر اکرم به دنیا آمده، با فرق این که یه عده‌ای گفتن 12 ماه ربیع الاول، یه عده گفتن 17. و در میان شیعه از صدر اول بیشتر 17 و مخصوصا در بعضی از اخباری که از ائمه اطهار علیهم السلام و از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده، 17 ذکر شده. و شاید یکی دیگر از مرجحات این که شیعه بیشتر متمایل به این تاریخ شدن، تاریخ 17 ربیع الاول شدن، این بود که مصادف با میلاد حضرت امام صادق علیه السلام شده بود، البته بعد از 83 سال بعد از هجرت پیغمبر اکرم. و لذاست که شیعه در واقع این دو نور مقدس رو، پیغمبر اکرم و امام صادق رو، در یک روز ترجیح دادن که روز جشنشون باشه، جشنوارشون باشه. اما بعد از پیروزی انقلاب برای در واقع یک تأیید
بله مستحکمی از هفته وحدت، در واقع هفته فی ما بین این دو تاریخ را، تاریخ 12 تا 17 ربیع الاول را به عنوان هفته وحدت نامیدند که جمع بین این دو تاریخ شده باشه. در واقع مسلمانان بین دو تاریخ اهل سنت و تاریخ شیعه از میلاد پیغمبر اکرم رو جشن بگیرند، به اضافه این که در انتهای این هفته وحدت البته میلاد امام صادق علیه السلام دیگه مردد نیست، در همون 17 ربیع الاوله. این از تاریخ ولادت پیغمبر اکرم از نظر تاریخ زمانی. اما از کیفیت ولادت چیز مفصلی نقل نشده است مگر کلمات خیلی مختصری که البته چون عبدالله پدر پیغمبر اکرم در تجارتی که قرآن کریم هم اشاره میکنه به تجارت رحلت الشتاء و صیف، یعنی تابستونها به طرف قصی جد پنجم پیغمبر اکرم، این تجارت رو با دیدن قبائل سر راه حجاز یا مکه تا شام و همچنین مکه تا یمن، این قبائل رو ایشون مجمع یا قصی که لقبش مجمع بوده، قصی جد پنجم پیغمبر، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی، ایشون این رحلت رو، این تجارت رو، تجارت شام و زمستان رو، زمستان به طرف شام، بخشید زمستان به طرف یمن و تابستونها به طرف شام، چون شام هرچه باشه خنکتر از حجاز بود، لذا سفر تابستونیشون رو گذاشتن به طرف شام که به طرف خنکتری باشه. بالاخره این رحلت رو قصی پیش بینی کرده بود و یکی از کسانی که در این تجارت شرکت کرده بود عبدالله پسر عبدالمطلب پدر پیغمبر اکرم، و در بازگشت از سفر تجارت شام، چون مدینه سر راه این سفر است، هم رفتنه هم برگشتنه، برگشتنه از این سفر در مدینه بیمار شد و همونجا به رحمت خدا رفت و تا این اواخرم قبر عبدالله در بازاری در شمال مسجد النبی در مدینه بود. من خودم 50 سال پیش از نجف اشرف که به حج مشرف شدم، قبر ایشون رو در منزلی بود که البته در منزل رو وهابی ها بسته بودن، پنجره ای داشت که کنار پنجره می ایستادن زوار و قرآنی یا فاتحی سوره فاتحی برای ایشون می خوندن، اما وهابی ها اثرش رو از بین بردن، یعنی به عنوان توسعه اطراف مسجد پیغمبر این بازار از بین رفته. حالا بالاخره چون عبدالله فوت کرده بود، لذا برای ولادت پیغمبر اکرم فقط جدش عبدالمطلب و عمویش ابو طالب در قید حیات بود، البته به اضافه عموهای دیگر، و فقط جملاتی در منابع تاریخی آمده است که از زبان حضرت آمنه که در وقت ولادت نوری از من درخشش کرد که ظاهراً نور خود پیغمبر اکرم باشد، اما خب چون متصل به مادر بوده نوری درخشش کرد که مثلا از جمله مورخینی که نقل کرده یعقوبی احمد ابن واضح بغدادی اصفهانی، در اصالتاً اصفهانی بوده اما خب حیات علمیش قدری در اصفهان بوده و بیشتر در بغداد، بالاخره ایشون تاریخ یعقوبی هنوز مونده، به فارسی هم ترجمه شده، ایشون نقل میکند که البته ظاهرا نقلش به روایت از امام صادق علیه السلام است که آمنه گفت که نوری از من درخشش کرد و در عمود این نور هم قصرهای تاریخی یمن هم قصرهای فارس در مدائن تیسفون بغداد و هم قصرهای رومیان در شام به نظر من آمد. این در نقل تاریخی از مادر پیغمبر اکرم در وقت ولادتش نقل شده که البته بعد داند که فرستاد به حضرت عبدالمطلب عرض کرد که نوه شما به دنیا آمده، تشریف بیارید ایشون رو زیارت کنید، و حضرت عبدالمطلب آمد و قنداقه نوه پیغمبر اکرم رو به دست گرفت و از خانه رفت به طرف کعبه مکرمه مشرفه. مخفی نباشد که محله بنی هاشم هنوز هم جاش مشخص معلومه، در مقابل محل سعی بین صفا و مروه است. این شعب یعنی درمانند بین دو سلسله کوه. یه سلسله کوه کوهی است که منتهی به مروه میشه و یک سلسله کوه هم سلسله ابی قبیسه که منتهی به صفا میشه، کوه صفا، محل سعی صفا و مروه. و این محله محله بنی هاشم بوده که احیانا به حضرت عبدالمطلب نسبت داده میشه، شعب عبدالمطلب گفته میشه، احیانا به حضرت ابو طالب چون در واقع جانشین حضرت عبدالمطلب بود در شرافت اداره کعبه. و هم من دیدم تابلوی روی تیربرقی که نوشته بود شعب و علی علیه السلام، اما خب بعد سعودی ها و وهابی ها برداشتن، اینا نمیخواد. البته یک خانه هنوز اونجا از میان کل این محله بنی هاشم مونده است که این همون خانه حضرت عبدالمطلب، همون خانه عبدالله است، همون خانه آمنه بنت وهب مادر پیغمبر اکرم، یعنی محل ولادت پیغمبر اکرم، و لذا مسلمان ها اینجا رو زیارت میکردن، نماز میخواندن. اما خب چون برخلاف ذوق وهابیا بود در اینجا را بستن و حتی میخواستن خراب کنن، از بین ببرن، نابود کنن. بله. اما بالاخره ظاهرا محمد علی پاشا پادشاه مصر وقت که از طرف عثمانی بود تهدید به جنگ کرد با سعودی ها و لذا بعد مصالحه شون شد برای اینکه اینجا رو درشو ببندن، زیارتی نباشه، اما به نام دیگری که الان یه تابلوی گذاشتن نوشتن مکتبت و مکت المکرمه، کتابخانه. و کسانی که به اسم امر معروف و نهی از منکر اونجا دارن مانع میشن از اینکه مخصوصا زوار یا حجاج ترک، حجاج ترکیه، ترکیه عثمانی یا ترکیه فعلی، بالاخره اینا خیلی چون تو زیارتنامه هاشون به طور سنتی تقلیدی زیارتنامه محل ولادت پیغمبر هست، ولذا اینا در به در دنبال اونجا میگردن، میفهمن این خانه دربسته شده همون خانه ولادت پیغمبر اکرمه، اما مانع میشن این آمرین به منکر سعودی. بالاخره اینجا منزل عبدالمطلب محل ولادت پیغمبر بوده، لذا حضرت عبدالمطلب قنداقی محمد صلی الله علیه و آله رو بر میدارد و میرد به طرف کعبه و شکرانه ولادت پیغمبر اکرم رو در واقع به درگاه الهی انجام میده. و چون آمنه در وقت ولادت یه هاتف غیبی را، سروش غیبی را میشنود که به او خطاب میکند سمیهی محمدن، نام او را محمد بگذار، و این رو حضرت آمنه برای عبدالمطلب میگه، بازگو میکنه. حضرت عبدالمطلب وقتی که قنداقه رو به وارد کعبه، داخل کعبه میبره، همون نقل آمنه رو تصویب میکنه، یعنی نام او را اونجا محمد میگذاره. این است در واقع مختصری از داستان ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله.
خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. صحبت از پدر و مادر بزرگوار حضرت شد، خیلی هم کم پرداخته شده به پیشینه اعتقادی این پدر و مادر، چون قطعاً یک بستر مناسبی باید باشد تا افتخار پدر و مادر بودن پیامبر به این دو بزرگوار داده شده. میخوام در رابطه پیشینه اعتقادی حضرت عبدالله و حضرت آمنه صحبت بفرمایید.
بله، البته اختصاص به شیعه هم نداره، یعنی اینطور نیست که در میان اهل سنت، حالا که ما هفته وحدت بودیم، در میان اهل سنت قائل نداشته بشه. در میان اهل سنت هم قائل داره، اما بیشتر در میان شافعی ها تا دیگر مذاهب. مثلا از جمله از علمای شافعی ها در قرن دهم هجری، یعنی وفاتش در اوائل قرن دهم هجری است، یعنی متوفای سال 910 یا 911 هجری است، ایشون جلال الدین عبدالرحمن سیوطی صاحب یکی از تفسیرهای معروف، یه تفسیر مفصلی داره که تفسیر روایتی است به نام الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، و یه تفسیر مختصری داره که به صورت حاشیه‌ای دور قرآن کریم تا نصفش رو نوشته و بعد وفات کرده، دیگری تکمیل کرده به نام تفسیر الجلالین، چون هر دوشون لقبشون جلال الدین بوده، لذا ازش تعبیر به تفسیر جلالین میکنن. ایشون 300 تا کتاب و کتابچه داره، از جمله البته ساکن از اسیوط مصر بوده، سیوطی به اون معنا، ولی ساکن قاهره بوده. ایشون یه رساله‌ای داره در اثبات ایمان پدران پیغمبر اکرم، از جمله استنادش به آیه قرآن است که انه یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، خدا وقتی که شما برای عبادت او، پرستش او، نماز برای او می ایستی، تو را می بیند، مشاهده می کند، و همچنین وقتی که بین سجده کنان متقلب بودی، متقلب یعنی از کمری به کمری، از نطفه‌ای به نطفه‌ای منتقل می شدی، که این آیه رو به این معنا گرفتن اینهایی که مؤید ایمان پدران پیغمبر هستن تا حضرت آدم، میگن این آیه در واقع میگه که اینی که از پدران تو، از حضرت آدم تا پدر مستقیم شما عبدالله، اینا همشون از سجده کنندگان برای پروردگار بودن، و پروردگار انتقال نور تو یا بگیم نطفه تو از پدری سجده کنه برای پروردگار به پدری سجده کن را میدید است. بنابراین تا اینجا یه نقل از یه رساله در این موضوع از آقای جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی متوفای 911 هجری، صاحب همون کتاب معروف حوزوی شرح الفیه، سیوطی شرح سیوطی میگم، البهجة المرضية في شرح الألفية. اما به طور کلی شیعه به تبع ائمه اطهار قدر متیقن معتقد به اینند که پدران معصومین تا حضرت آدم برسن، اینها منجس به نجاست شرک نبودن. شرک همونطور که در آیه قرآن هست، انما المشرکون نجس، مشرکان منجس به نجاست شرکند. شرک خودش یه نجاست معنوی است. بنابراین پدران پیغمبران، پدران معصومین نمی شود که منجس به نجاست شرک باشد، لااقل موحد بودند، لااقل طاهر به طهارت توحید بودند. این قدر متیقن مسئله است، و الا تفصیلش مقداری درش بگو مگو هست و کم و زیاد هست، اما کمترین مقداری که همه شیعه قائل بهش هستن، که البته در بعضی از زیارات ائمه، زیارت امام حسین علیه السلام مثلا وارد شده است، زیارت امام صادق برای روز اربعین مشتمل اشهد و انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرموک و لم تنجسک الجاهلیت و بانجاسها و لم تلبسک من مدلهمات ثیابها، شما طاهرید، پاکید، پاکیزه‌اید، و زمینی که جسد شما را متضمن شده است همچنان، و ارحام و اصلاب پدران و مادرانی که شما را در بر گرفتند. البته باز نسبت به مادران، اونی که قدر متیقنه مادر خود معصوم است، نه مادران مادرانشون تا روز قیامت، بیاید تا روز حضرت آدم. ولی پدران چرا؟ همچنان اینا طاهر بودن. حالا کاری به عموها و دایی ها دیگه نداریم، اونا دیگه دلیلی برشون نیست.
خیلی ممنون استاد، سپاسگزارم ازتون. خیلی دوستشم بیشتر از اینها در خدمتتون باشیم، از مباحث بسیار شیرینتون استفاده کنیم، اما وقت اجازه نمیده. بیننده بزرگواری با شماره 0921-1437 شعر بسیار زیبایی رو برای ما فرستادن که من میخوام خدمت شما قرائت کنم. ای احمدیان به نام احمد صلوات، هر دم به هزار ساعت از دم صلوات، از نور محمدی دلم مسرور است، پیوسته بگو تو بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
دمیده فجر صادق در مشرق عالم، افتاده نقش یاقوت تو چشم خاطرم. دمیده فجر صادق در مشرق عالم، افتاده نقش یاقوت تو چشم خاطرم. عالم شیدا محو تماشا، اومد به دنیا گل گلزار تاها، چشم خاطر
چشم خاطر
در نید فجر صادق در مشرق عالم
ساده نقشی یا عروض تو چشم خاطر
خنده بر لب شادی لب آلم تا بیده امشب ماه زیبای مکتب با نم نم بارون از راه اومد مهمون کوثر شده خندون
قصه شده درمون
در میده فجر ساده در مشرق عالم
ساده نقشه یا بود تو چشم خاطر
در میده فجر ساده
ساده نقشه یا بود تو چشم خاطر
در مشرق عالم
ساده نقشه یا عروض تو چشم خاطر
چشم خاطر
بلغ العلام کماله کشفت دو جان به جماله حسنت جمیع و خصال این سلو علیه و آله ز مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا که رخت نور پوشاندند آسمان ها را دو مرآت جمال حق دو دریای کمال حق دو نور لایزال حق دو شمع جمع محفل ها دو وجه الله ربانی دو سر الله سبحانی دو رخسار سماواتی دو انسان خدا سیما دو عیسی دم دو موسی ید دو حسن خالق سرمد یکی صادق یکی احمد یکی عالی یکی اعلا یکی بنیانگر مکتب یکی آرنده مذهب یکی انوار را مشعل یکی اسرار را گویا یکی از مکه انوار رخش شابی در عالم یکی شد در مدینه آفتاب طلعتش پیدا. یکی نور نبوت را به دل شاف تا روز محشر، یکی نور ولایت را زنو کرد از دمش احیا. رسد آوای قال صادق و قال رسول الله، به گوش اهل عالم تا که این عالم بود برپا. چه شبیست امشب تمام عالم بالا، به جبلان این مولودن تمام ملائکت الله به عرش خدا جمعن. اسرافیل، میکائیل، سرسائیل، عزرائیل تمام با فوج فوج ملک حلقه زدن. عالم بالا به غلیان حضور ملائکت الله. مگه این مولود کیه؟ محمد کیست؟ محمد کیست؟ مولاییم که مولانا علی گوید منم عبد رسول الله، منم عبد رسول الله، بر من رهبر و مولا. کیه این آقا؟ محمد کیست؟ آن کو بوده قرآن دفتر مدهش، که وصفش را نداند کس به غیر از قادر دانا. سقل شعر محمد را کسی نشناخت جز حق و علی هرگز، چنان که جز خدا و او کسی نشناخت حیدر را. مرا دین نبی، مرا دین نبی، مهر علی مذهب. مرا دین نبی، مهر علی و مذهب جعفر. سه مشعل بوده و باشد چه در دنیا چه در عقبا. در دیگر زنم غیر از در آل علی هرگز، ره دیگر لبم غیر از ره این خاندان. هاشا بهشت من بود مهر علی و او، مهر اولادش نه از محشر بود بیمم، نه از نارم بود پروا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه حسن مطلعی داشت امشب برنامه‌مون و چه حسن ختامی داشت حضور سید بزرگوار، سید نور چشممون. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. استاد علی آقا شما هم لذت بردید؟
بله قطعا استفاده کردم. خیلی ممنونم ازتون. گفتم امشب بزممون کامله الحمدلله، خودشون عنایت دارن که ما وسیله بشیم برای تقدیم این برنامه.
الحمدلله رب العالمین. سید، نوکری برای اهل بیت چه طعمی داره تو ذائقه شما؟ تو حالا شده خسته بشی؟ خب من از برنامه شما اطلاع دارم، یه وقتایی میشه از صبح که بلند میشید توی مجلس هستید، مشغول نوکری هستید تا انتهای شب. این صدای گرفته شما پیام‌های زیادی رو داره. چه سواله؟ تو حالا شده خسته بشی مثلا؟ یا
هیچ موقع ما تو عمر نوکریمون تقریبا از حدود 16-17 سال ما خدمت تو عرض بکنم نوکری آستان آل الله توفیق شده بر این ذره کمترین خدمت ها هیچ موقع تو زندگیم گاهی اوقات از مشغله های کاری خودم، حتی از مشغله های علمی که دارم، مدتی هم که مشغله اجرایی داشتم خیلی خسته می شدم، اما باور بفرمایید جناب علوی، گاهن من تو لیالی محرم شب عاشورا احیاء حرم رو که برنامه رو خوندم با که از دوستان ستایشگر گفت سید چی کار میکنی؟ من یک سیزده جلسه در شب عاشورا. شما حساب بکنید دیگه از چه ساعتتون تقسیم بین ساعتم بکنید. ولی انصافا گاهی در این دریای مواج رحمت و فضل اهل بیت وقت انسان قوطه ور میشه، مثل اینکه شما چطور مثال بزنم که ملموس باشه برای بیننده‌های عزیزتون، انسان گاهی قوطه‌ور در آب میشه. در آب وقتی خودتو رها کنی هیچ موقع احساس خستگی نمی‌کنی. این دریای فضل و رحمت این بزرگواران حضرات معصومین آنگونه است که هیچ موقع من خستگی جسمی و ظاهری، شاید گاهن مثلا روحی، اونم از لحاظ این که بتونم تو جلسات حق مطلب رو ادا کنم و جسم یاری نکنه از این باب، ولی هیچ موقع باور بفرمایید خستگی که بخواد من عاجز کنه، من هیچ موقع در ستایشگری در این نوکری آستان آل الله حس نکردم.
قطعا نظر دارم
الحمدلله.
خدا رو شکر که این اتفاق
خودش ما مجری هستید، مقدار برنامه فشرده داری صحبت هم میکنید، چنان خسته میکنه انجره ما، تصور بفرمایید که بله. به غیر از عنایت اهل بیت نیست که انسان بتونه جلسات خدمت عرض بکنه، اهل بیت رو اداره بکنه و هنجره یاری کنه.
الحمدلله
نگاه لطفشون نباشه.
الحمدلله رب العالمین. آقای رضوانی، من امشب در کنار شما خیلی احساس آرامش کردم تو این 3 ساعت و شب قشنگی بود. سید بزرگوار، نور چشم من، من همیشه به دست بوسی سادات افتخار کردم. دست شما رو میبوسم. از شما میخوام برای بیننده های محترمی که تو جای جای این دنیا، تصور کنید یه بیننده یه دلشکستهی که دلش برای یه حرم پر میزنه، مثلا توی آمریکا پای این گیرنده نشسته با عشق داره این برنامه رو نگاه میکنه، بعد دلش لک زده برای یه زیارت، برای یه روزه، برای یه متن زیبا، و حالا این اتصال به این طریق به صورت زنده و مستقیم برقرار شده. توقعی دارند از ما و از مخصوصا شما که کبوتر حرم هستید و مرتبا تو حرم الحمدلله مشغول نوکری هستید، توقعشون اینه که شما دعاشون بکنید. توقعشون اینه وقتی
من از همین دریچه دوربین در این شبکه نورانی به همه عزیزان و بزرگواران بیننده این برنامه قول میدم که در اولین آستان بوسی که مشرف بشیم، چون امام صادق فرمود ان لله حرمان، ما جایی هستیم در ساحل دریایی هستیم که این ساحل دریا هر از گاهی با امواجش ما رو خیلی نوازش میده، اونم حرم کریمه آل الله. امام صادق فرمود ان لله حرمان و مکه، برای خدا حرم است مکه، برای پیغمبر اکرم حرم است مدینه، برای امیرالمومنین حرم است کوفه. دیدن امام صادق با یه حالتی فرمودن لنا، برای ما اهل البیت، لنا اهل البیت حرم و قم، ما دقیقا در ساحل دریای مواج رحمت آل الله، حرم کریمی اهل بیت، حرم اهل بیت علیهم صلوات الله است. به همه تون وعده میدم انشاءالله در اولین تشرف هم امشب ما آستان بوس حرم کریمی اهل بیت و حضرات معصومین بودیم، انشاءالله اولین تشرف من به نیابت از شماست.
تو گوشی به من میگن که به سید بگید خیلی پیامک داشتیم برای ازدواج جوان ها، برای اون که بچه دار نمیشه.
من یه توصیه از جناب علوی، تجربه منه، به همه عزیزانی که از خداوند اولاد میخوان یه توصیه میکنم، اهل ذکری میفرمودن، من محضرشون بودم، خودم بدون واسطه عرض میکنم، میفرمودن آقا علی ابن موسر رضا گره ازدواج رو بسیار زود باز
کرد.
هر کسی، من به دوستانم هم که بعضم این چنین مشکلی داشتن، باور بفرمایید هر کدوم متوسل با آقا علی ابن موسر رضا امام رعوف شدن، آقا خیلی زود گره هست کارشون باز. و اونایی که اولاد از خدا میخوان، اونم یکی از اوتاد، چون ما بالاخره اتفاقا تقریبا سال 76 که وارد حوزه شدیم ما سالها بعضن ملازم بعضی از حضرات اهل علم بودیم، ایشون توصیه به حدیث کسا میکردن، میفرمودن هم خدمت ترز کنم که هم آقا هم خانم هر دو 40 روز حدیث کسا رو
زمزم
گفت بسیار گفت به نحوی ایشون توصیه میکرد، گفت وقتی که شروع میکنن به ختم حدیث کسا هر روز این حدیث کسا رو میخونن برن اصلا مقدمات امر بحث اولاد رو فراهم کنن با این اعتقاد راسخ بخونن. ایشون توصیه میکرد انشاءالله که خدا به حق حضرات معصومین به حق کریمه آل الله همه اونایی که اولاد از خدا میخوان اون همه اونایی که امر ازدواجشون احیانا گره افتاده که قطعا مصلحت هایی است که بله. خداوند عالم به اون هست گره هاشون باز بشه و اولاد دار بشه دام کنه.
علی خب لحظه های تلخ خداحافظی بعد از نظر بیننده خدا
من میخوام استفاده کنم از این لحظات، امشب یه قولی به هم دیگه بدیم، این قولم بشه یادگاری ما. مقدمه ای از صحبتم این باشه، ما همیشه میگیم از یه روز شنبه یه کاری رو شروع میکنیم یا از اول امسال بله. یه کاری رو شروع میکنیم، حتی در فرهنگ های غربی هم ما یه چنین چیزی رو داریم بله. که در ابتدای سال تصمیماتی گرفته میشه بله. برای اون سال. امروز امشب و فردا روز اخلاق و مهرورزیه، پیامبر ما پیامبر مهربانی هاست بله. پیامبر اخلاقه. بیایم به هم قول بدیم امروز باشه مبدع مهربانتر شدنمون با هم، بیایم به هم قول بدیم این حلقه مفقودهی که توی زندگیمون خیلی داره بله کمرنگ میشه متاسفانه به واسطه های مختلف از جمله شبکه های اجتماعی و مجازی بله. که واقعا شده سدی بین خانواده ها که بستر مهربانی و مهرورزیه، بیایم امروز به هم قول بدیم که از امروز به بعد با هم مهربانتر باشیم
انشاءالله. سپاسگزاری میکنم از سید بزرگوار و این حدیث آقای امام صادق رو هم عرض کنم که فرمودند لا یدخل الجنه احدا الا بحسن الخلق، هیچ کس وارد بهش نمی شود مگر اینکه اخلاق نیکو داشته باشد. امشب برای آقای امام صادق شعر نخوندم، فرصت کمه، با عرض پوزش از آقا سید که من این دقایق رو همه رو باید به شما اختصاص میدم، چند بیتی رو تقدیم کنم به آقای امام صادق، از علی عزیز خداحافظی بکنم و این چند بیت رو بخونم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان، به خدای مهربان محمد و اولادش بسپارم که ای رتبه ات فراتر از ادراک از عقول، آیینه بصیرت چشمت جهان شمول، علم تو بی نهایت و حلم تو لا یزول، یا کاشف الحقایق یا جامع اصول، کوچکترم از آن که بخواهم بخوانمت یا بهترین سروده عالم بدانمت، مردان سرزمین تو عاشق نبوده اند در باب عشق با تو موافق نبوده اند، چون آشنا به کنه حقایق نبوده اند در پیشگاه درس تو صادق نبوده اند. یا علی
رسول الله علت خلقتی، یا رسول الله آیه رحمتی، یا رسول الله پدر امتی، یا رسول الله پدر امتی، یا رسول الله Thank you.